وقل رب زدنی علما.
صفحه 393. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. و هر آنچه که به شما داده شده فقط بهره ای از زندگی دنیا و زیبایی اون هست و آنچه که نزد خداست بهتر و پایدارتر است، آیا نمی اندیشید؟ در صفحه قبل به طور مفصل بیان فرمود کسانی که راه مقابله رو در پیش می گیرند با ادیان الهی و کلن نمی خوان بپذیرند که زیر مقررات خدا باشند، آزاد خودشون میخوان که باشند. حال داره بیان میکنه که یکی از اون چیزهایی که باعث میشه آدم بره و به سمت آزادی مطلق و خودش رو از قید و بند دستورات خدا آزاد کنه، دنیا پرستیه، دنیا گراییه. و این آیه داره ریشه این مسئله رو حل میکنه. میفرماید شما داخل دنیا که فریب این دنیا میخورید، هر چه که به شما داده شده و ما اوتیتم، هر چه در اختیار دارید، حالا نعمتهای ظاهری، نعمتهای معنوی، از سلامتی، از موقعیت، از ریاست، از هر نوع شما امکانات و ظرفیتهایی که دارید، اینها همش وسیله هست، بهره هست از زندگی دنیا. همچنین زیبایی دنیا هست، ماشین، موبایل، خونه هست و تمام این ظرفیتها همشون زیبایی دنیاست که دارید استفاده میکنید. ولی میفرماید که نزد خدا چیزهایی هست که بهتر و موندگارتر هست. یعنی هر چه در دنیا دارید از جنس اون نزد خدا وجود داره، منتها بهترش و موندگارترش. البته در مورد زندگی دنیا چیز خاصی نگفت، نکوهش نکرد که زندگی دنیا وقتی که داره بیان میکنه، آدم خود به خود میفهمه زندگی دنیا یعنی چیز موقتی و زوال پذیر که همه به سادگی به این قضیه پی میبرن. و به همین خاطر بیان فرموده که این دنیا شما رو فریب نده، نزد خدا اونچه هست اون موندگاره و فناپذیر نیست. و در مورد دنیا الان داره تذکر میده که شما از دنیا برای خود دنیا استفاده نکنید، از دنیا برای به دست آوردن اون چی که نزد خدا هست استفاده کنید. الان نزد خداست، دست شما نیست، و ما عند الله، نزد خداست و الان به شما تحویل نداده. منتها شما اگر دنبال اون باشید، اون براتون یه چیز کاملی هست که به مثل دنیا از اونا استفاده می کنید. همین خونه، همین ماشین، همین گوشی موبایل، همین لباس ها، همین امکانات و ظرفیت های زندگی، همشون وجود داره، یک زندگی کامل، منتها نزد خداست که بعداً به شما تحویل میده که بهتر از دنیاست و موندگارتر. حالا می فرماید آیا تعقل نمی کنید؟ یه مقدار فکر کنید، خودتون با فکر و تأمل متوجه میشید که کدوم یکی بهتره. یه چیز نقدی موقتی و فناپذیر یا یه چیزی که به شما بعداً داده بشه در نتیجه کارهای خوبتون، منتها بهتر از اون اولی و برای همیشه به شما تحویل داده بشه، عاقلانه تصمیم بگیرید که دنبال چه هستید. و داره بینش انسانها رو تصحیح میکنه که انسانها دنبال زینت و مصرف گرایی و تجملات و غرق دنیا گرایی نباشند و ذهنشون معطوف به اون چی که نزد خدا هست باشه، که این باعث میشه زندگی دنیاشون و کارهاشون هم اینجا با نظم بهتری انجام بدن. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین. آیا کسی که به او وعده نیکو داده ایم و او به آن وعده اش خواهد رسید، همچون کسی است که او را از امکانات زندگی دنیا بهره‌مند ساخته ایم، در حالی که روز قیامت از احضار شدگان هستند. باز سوال دیگر می‌فرماید این دو انسان رو در نظر بگیرید، اینا چیزای واقعی هستند و قابل مشاهده. می‌فرماید کسی که ما به او وعده خوب دادیم، خداست که داره وعده میده و خدا هم به وعده‌هاش به قول‌هاش عمل میکنه. ما وقتی که قول دادیم به کسی، اونم بهترین وعده ها، وعدن حسنن، فهو لاقیه، تازه 100% هم اون به پاداش اون وعده هایی که بهش داده شده خواهد رسید. لاقیه با اسم فاعل اومده و اسم فاعل قطعیت رو میرسونه، تأکیدش بیشتر هست از فعل مضارع. یعنی 100% اون وعده هایی که به شما داده میشه برای آخرت، اون چی که نزد خدا هست، بدون شک و قطعا به اونها خواهید رسید. حالا این آدم که دنبال این هدفه، همچون کسی هست که من متعناه، ما بهش بهره دادیم، متاع الحیات دنیا، ابزار دنیا، و اسم دنیا اصلا روشه، یه چیزی بیوفا، یه چیزی که آدم راحت مریض میشه دیگه نمیتونه استفاده کنه، آدم میمیره، کلن از اسم آدم به اسم کسی دیگر زده میشه و تمام اونها و زحمتهاش همش از دست میده، باید رها کنه و بره، هیچ کاری هم دستش بر نمیاد و اسم زندگی دنیا اصلا روشه، دنیا اصلا طبیعتش اینجوریه. حالا میفرماید کسی که ما بهش دادیم ظرفیت‌های دنیا، کالاهای دنیا، متا، کالایی که امروز استفاده میکنی و فردا امکان داره نباشه، بعد از مدتی از بین میره. حالا این دوتا میفرماید آیا مثل همان؟ شما کدوم یکی رو میخواید جز به هدف زندگیتون قرار بدید؟ تا اینجا خودش اصلا معلومه که کدوم یکی رو عقلا تصمیم میگیرن و برای خودشون هدف گذاری میکنن. علاوه بر این ثم هو یوم القیامت من المحضرین، علاوه بر اون که اصلا روز قیامت هم احضار میشه، محضرین که باید بیاد دیگه، چاره ای نداره، انگار دادگاهی کسی رو احضار میکنه، براش احضاریه میاد و اون شخص چه دلش بخواد چه دلش نخواد باید حاضر بشه برای تمام اون امکانات دنیا که استفاده کرده و استفاده نادرستی داشته، استفاده کرده و گناه کرده و خلاف مقررات الهی زندگی کرده، الان باید پاسخگو باشه، احضارش میکنند. روز قیامت هم قراره که حاضر بشه و تک تک اون کارهاش باید پاسخ بده. حالا کدوم یکی بهتره؟ داره به انسان وسعت دید میده که شما فکر نکنید همه چیز دنیاست که دنبال لذت و شهوت باشید، شما باید آینده نگر باشید. این از مفاهیمی هست که فقط قرآن به انسانها میگه و غیر از قرآن و کتابهای آسمانی هیچ مکتبی نیست که اینجوری توسعه دیدگاه به انسانها انتقال بده. و دیدگاهی که امروز در دنیا وجود داره عکس این دیدگاهه که میلیاردها انسان هم عصر خودمون این دیدگاه رو اصلا ندارن و فقط دنیا به عنوان محل کیف و لذت و شهوت و عشرت استفاده میکنن که هرچه بیشتر تا میتونن از جوانشون برای لذت بیشتر و آزادی در کامجویی بیشتر استفاده بکنن و دیدگاه منحصر شده فقط به دنیا. حالا میفرماید این دوتا شما مقایسه بکنید، اون وعده هایی که خدا داده 100% خواهد اومد و شما ها هم باید پاسخگوی کاراتون باید باشید. حالا کدوم مسیر رو میخواید برید؟ و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، و روزی که خدا اونها رو ندا میدهد و میگوید کجا هستن شریکانی که گمان میبردید. آیه قبل بیان فرمود که اونها احضار میشن، احضار برای سوال جوابهایی هست و شروع میشه اولین سوال یا نمونه ای از اون سوالاتی که باید پاسخ بده وقتی که احضار شد. میفرماید خدا هم سوال کننده هست و یوم ینادیهم، اینجا فاعلش خداست، اونها رو ندا میزنه، صداشون میزنه، ای فلانی، و تمام انسان ها این رو باید پاسخ بدن، اونایی که دنیا گرا بودند. و به خاطر لذتشون از خدا رو گردوندن، نماز و قرآن و دین رو کلن کنار گذاشتن و خودشون رو مطلقاً آزاد کردن و رفتن سر وقت تفکرات دیگه، از کسان دیگر فکر گرفتن، ایده گرفتن، نحوه زندگی کردن گرفتن، سبک زندگی. حالا اونها رو صدا میزنه، میگه که حالا کجان؟ همونایی که شما گمان میکردید که شریکان خدا هستن و میشه دنبال اونها رفت، از اونها میشه یاد گرفت، اونها به انسان خط میدن و اینها چیزای خوبی به انسان یاد میدن، سبک زندگی، راحتی و لذت زندگی. اونه که به شما خط میدادن در دنیا که گمان میکردید شریکان خدا هستن، یعنی جای خدا برای شما میتونن یک زندگی خوبی رو و پر از لذتی رو ترسیم بکنند. حالا اونا کجان که شما دنبال رو بهشون بودید؟ کجان؟ آیا بدادتون میرسن؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. میگن اون کسانی که وعده عذاب دربارشون قطعی شده، پروردگارا اینها کسانی هستن که ما گمراه کردیم، گمراهشون کردیم همانطوری که خودمون گمراه بودیم، اعلان بیزاری میکنیم به سوی تو، اونها ما رو نمیپرستیدند. بعد که احضار شدند، حالا چه کسانی؟ دنیاگراها، مصرفگرایان، لذت جویان، بی نمازان احضار شدن. بعد سوال میکنن که از اونا که شما کجا هستن، اون کسانی که شما دنبال رو بهشون بودید، حالا اون کسانی که بر اونها قول یعنی عذاب یعنی حکمشون بریده شده که اینها 100% باید کیفر بشن، کیفر سنگینی به نام جهنم سزاوارشونه، این قطعی شده، حق علیهم قطعی شده، بریده شده القول. حالا اون افراد یعنی سردمداران، رهبران و اون نخبگان و متفکران که مردم رو دنبال خودشون میکشوندن، ایده پردازی میکردن، برای مردم ایدئولوژی درست میکردن، یا رهبران مذهبی بودن، دین تراشی میکردن، خرافات تراشی میکردند و به خورد مردم میدادن، یا رهبران سیاسی بودن که مردم رو تربیت میکردن بر اساس منافع خودشون، منافع قدرتشون، اونجوری بار می آوردن ملت رو. حالا اون افرادی که بر اونها این قول محقق شده، اونا رو احضار میکنند. چی میگن؟ ربنا هؤلاء الذين اغوینا، این مجموعه مردمی بینید، اینا کسانی هستن که ما گمراه کردیم. یعنی این مردم ها اولا داره اشاره میکنه به یک جمعیتی از مردم که نشستن. حالا البته امکان داره که یه رهبر مذهبیه که گرایش به شرک داره، چند صد هزار نفر یا چند هزار نفر یا چند میلیون نفر گمراه ساخته. حالا اینها جزو همکیشان اون هستن که دنبال رو به این شخص و این تفکر بودن. میگن که خدایا اینها ما گمراه کردیم، یعنی کسایی دیگه به اسم ما نوشته نشه، ما دیگرها رو گمراه نکردیم، ما مقصریم، یعنی دارن اقرار میکنن ما گمراه کردیم ولی اینا رو گمراه کردیم. هؤلاء الذین اغوینا، اغوینا هم کما غوینا، اونا رو هم که گمراه کردیم همونطوری که ما خودمون گمراه شدیم، فکر کردیم که نماز پوچه، دین الکیه، خدایی نیست، محمدی به عنوان پیغمبر وجود نداره، ما هم همونطوری که گمراه بودیم مردم رو توسط فیلم ها، رسانه ها، نوشته ها، سخنرانی ها به اشکال مختلف اونا رو گمراه کردیم، همونطوری که خودمون گمراه بودیم. الان دیگه دارن اقرار میکنند. تبرعنا الیک، خدایا ما به سوی تو اعلان تبری میکنیم از اونا، یعنی دارن زیر پای مردم بدبخت که کل عمر مردم با اونها بازی شده، اونها رو جهت دادن با رسانه، با فیل، با هزار راه دیگه و مردم رو آماده کردن در مسیر اهداف خودشون، الان قشنگ میگن خدایا کاری به این مردم با نداریم، ما به سوی تو اعلان بیزاری میکنیم، از مردم، حالا همون مردمی که حاضر بودن که جانفشانی بکنن به خاطر اون رهبرانشون، اینقدر مدافعشون بودن، اونا رو دوست داشتن، اون دوست داشتن اینجوری با نفرت دارن به ملت پاسخ میدن. تبرعنا الیک، ما کاری به اینا نداریم. ما کانو ایانا یعبدون، اینها ما رو پرستش نمی کردند. این گناه خیلی گناه سنگینیه که یه نفر بشه معبود مردم و ادعای خدایی بکنه، و به همین خاطر میخوان که خودشون رو از این گناه پاک بکنن، این در پروندهشون نباشه. اینها ما رو بندگی نمی کردند، یعنی بندگی که در روی قبل خدا بیان فرمود به عنوان شریکان که مردم رو به سمت خودشون میکشوندن، جهت میدادن، اینها یعنی به بندگی کشیدن مردم، یعنی دارن به دروغ میگن که اینها ما رو بندگی نکردن. اینها مردم رو دنبال خودشون میکشوندن، سوق میدادن، تربیت میکردن، از مردم کار میکشیدن، و همین فرمان گرفتن از مردم و آنها رو فرمان بر خودشون در آوردن میشه بندگی مردم به اونها. میگن که اونها خودشون منافع خودشون داشتن، دنبال هوا و هوس و منفعتها و لذتهاشون بودن که دنبال ما اومدن، نه به خاطر پرستش ما. الان در حال ترسن و میخوان که هی اون پرونده سیاهشون هر چی بیشتر بالاخره پروندهشون رو سبکتر بکنن. بقیه رو ما گمراه نکنیم، فقط اینها. آنها نگفتیم که ما رو پرستش بکنن، خودشون رفتند این کار رو انجام دادن. هی میخوان که میدون رو برای خودشون بازتر کنن و بندازن این تقصیرات رو گردن ملت. وقیل ادعو شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و رأوا العذاب لو انهم كانوا یهتدون. و گفته میشود شریکانتون رو فرا بخونید، ازشون کمک بخواهید، پس اونها رو فرا میخونند ولی پاسخی به اونها نمیدهند و عذاب رو میبینند. ای کاش هدایت یافته بودند. از این ور که دارن همدیگر رو لو میدن، زیر پای هم رو خالی میکنن، اعلان تبری و تنفر میکنند. حالا به اون ملت بدبخت، به اونها گفته میشه، وقیلا گفته میشه، حالا توسط ملائکه یا توسط دیگر مردم، که شما حالا امتحانش مجانیه، شما برید ادعو شرکاءکم، همین رهبران مذهبیتون، همین رهبران سیاسیتون، اینو که رسانه دستشون بوده، مردم رو تربیت میکردن با انواع نوشته ها، کتاب ها، و بالاخره اینجوری شما رو از مسیر نماز و دین منحرف کردن، بیچارتون کردن، شما لااقل برید کمک بگیرید از همون شرکاتون. تو دنیا به سمتشون می رفتید، اطاعت می بردید از اونها، برید از اونها کمک بگیرید، ادعو، فرا بخونید و درخواست کمک بکنید. حالا مردمی بیچاره هم، فدعوهم، میگن خب چاره دیگه که ندارن، فرا می خونن از اون رهبرانشون، ولی از اون ور چی؟ فلم یستجیبوا لهم، هیچ پاسخی به مردم نمیدن، اینها خاموشن، دیگه خفه شدن، دیگه اونها حاضر نیستن که این مردم رو به دنبال خودشون بکشونن. یه صحنه‌ای که فقط اینجا مردم ضرر میکنن و هر دو گروه دیگه شکست خورده هستند، عذاب رو میبینن، دیگه چاره ای نیست، اینجا خدا داره داوری میکنه. زندگی دنیا که ابدی نبود، به خاطر لذت‌های دنیا حاضر بودن هر کاری انجام بدن، به خاطر لذت دنیا نماز رو رها کردن، قرآن و دین و همینا رو رها کردن، الان باید پاسخگوی خدا باشن، چاره ای ندارن، عذاب رو میبینند، حالا از دل افسوس و جگرشون داره میسوزه. لو انهم کانوا یهتدون، ای کاش که هدایت میافتن، ای کاش که دنبال نماز بودن، ولی این ای کاش ها چه سودی داره اون موقع. و در سخت‌ترین لحظات اون رهبران مردمشون رو رها میکنن و هر دو الان دیگه دو گروه شکست خورده و محکوم شده به جهنم باید برن و تاوان کارهاشون رو پس بدن. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، و روزی که خدا آنها رو ندا میدهد و میگوید فرستادگان من رو چگونه پاسخ دادید. سوال دیگر، آنها احضار میشن، من المحضرین آیه 61، احضار میشن و این کار باهاشون دارند، به همین سادگی نیست سنگینی اون صحنه های قیامت. خدا از اونها سوال میکنه، صداشون میزنه، اون ملت، هر ملت جدا، هر شهری، هر کشوری، هر رئیسی و مردمش جدا، هر حاکمی و رهبری با ملتش جدا، هر رهبر مذهبی با تابعینش جدا. خدا اونها رو صدا میزنه، میگه که شما با پیامبران هم چیکار کردید، چطوری اونها رو اجابت کردید. سوال محوری، سوال سخت و چالش سنگین، پیغمبر فرستادم. آنجا دیگه سوال فلسفی نمیشه که آیا پیامبر رو قبول دارید یا ندارید، یا پیامبر خوبه، وحی وجود داره یا نداره. آنجا دیگه فقط با پیامبران چیکار کردید، با پیامبران چیکار کردید، اجابت کردید یا نه. فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون، در اون روز خبرهای مهم بر اونها پوشیده می شود، پس از یک دیگر هم نمی پرسند. خدا این سوال مهم، این چالش سنگین رو جلو به پاشون میذاره. خب پیامبر فرستادم، اینجا خدا داره صحبت میکنه، پادشاه عالم، پیامبر فرستادم که حرفای من رو به شما برسونه، چه کار کردید؟ الان میخوان پاسخ بدن. اینجا دیگه ذهنهاشون قفل میشه، زبانشون لال میشه، چه بگن، چه بگن در جواب خدا، چه بگن؟ بهت زده میشن، اصلا حرفی برای گفتن ندارن. بخوانم حرف بزنن چی بگن، اصلا چیزی یادشون نمیاد. فهمید، انگار کور میشن. انبا، خبرها، اون اطلاعات و توجیهات و بعد پاسخهای فلسفی که تو دنیا میدادند، و اون الان چقدر برای این که نماز وجود نداره چقدر زبان دارن، چقدر استدلال دارن، اینکه محمد پیغمبر خدا نیست چقدر معلومات دارن، چقدر استدلال دارن، سفسطه بازی دارن، این که اصلا کلن دینهای خدا همشون علکیه، برای این که مردم رو ازشون سوء استفاده کنن دین ساختن، و تمام اون حرفا هزار استدلالای قشنگ و رنگ و رنگ دارن، ولی اونجا دیگه کورن، دیگه هیچ کدوم از این خبرها و توجیهات چی بگن، به خدا چی میخوان تحویل بدن، تمام اونها برشون کور میشه، برشون پوشیده میشه، دیگه اصلا جرأتش و اصلا روش هم ندارن که جواب خدا، که مثل آدم ها نیست که جواب خدا همینجوری بدن، از کسی دیگه سوال بکنن که یک پاسخی دستش بده که جواب خدا رو بده. فهم لا یتساءلون، اصلا مجال نیست، اصلا امکانش نیست که از یکی دیگه سوال بکنه و پشت این سوال میمونه و پاسخ ندادن همانو و به کیفر کارهاشون دوچار شدن همان. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين، و اما کسی که توبه کرد و ایمان آورد و کارهای شایسته انجام داد، امید است که از رستگاران باشد. حالا در همین دنیا آدمایی که با هزار سفسطه نماز و قرآن و دین و محمد و همه رو به باد انتقاد می گرفتند، این سرنوشتشون که مفصل به تصویر کشید، چون در این دنیا هیچ کس با عقل خودش نمیره و با عقل خودش گمراه نمیشه، اینجا به اشتراک گذاشته میشه در قالب یک کلیپ، یک فیلم، یک بازی یا یک مقاله یا یک سخنرانی یا یک کلاس، به هر شکلی اون معلوماتی که در ضد دین و نماز این هاست به اشتراک گذاشته میشه و از همدیگه یاد میگیرن و همدیگه رو قانع میکنن که با هم بی نماز بشن، بی دین بشن، برن دنبال لذت و شهوت و اینها، زنش و مردش، و همدیگه رو پیدا میکنن و دنبال کیف و لذتشون هستند. آخر عاقبتشون اون میشه که به تصویر کشید، منتها اینجا یک روشنایی میذاره جلو به پای انسان ها، میفرماید اما کسی که از این مسیر برگشت، داره میگه به همون بی‌نمازها، به همون مشروب خوارها، به همون زناکارها، به همون مشرکین و خرافه پرستان و بیدین ها، به همونها داره میگه، کسی که اول از اون مسیر اشتباه برگشت، توبه کرد به سمت خودش، به سمت مسیر درست و از خدا معذرت خواهی کرد در اثر راه اشتباهی که رفته، بعد حرفای خدا رو پذیرفت، از الان به بعد آیات قرآن رو پذیرفت، به آنها اعتماد کرد و آمنا، ایمان آورد، ایمان واقعی، و سوم کارهای شایسته انجام داد، جبران کرد، حالا دیگه نماز، حالا دیگه خوبی به دیگران، حالا دیگه قرآن، حالا دیگه آموزش، کارهای شایسته انجام داد. می فرماید این آدم ها امیده که جزء رستگاران باشند، هر چند که سالیان سال امکان داره در مسیر گمراهی و بیدینی و بینمازی بودند، غرق در گناه و دنیا پرستی بودند، منتها می فرماید اینها امید هست که جزء رستگاران باشند، یعنی داره یک امیدی به دل انسانهای که خواهان رستگاری در آخرت هستند، اینجا به دل آنها امید میده که هر چه زودتر مسیرشون رو عوض بکنند. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارتو سبحان الله و تعالی عما یشرکون، و پروردگار تو هرچه بخواهد می آفریند و هرچه بخواهد انتخاب می کند و در اون دخل و تصرف می کند، ولی اونها حق انتخاب ندارند، پاک و منزه است الله و بلند مرتبه است از اونچه که شرک می ورزند. آنهایی که مردم رو دنبال خودشون میدوندند و اللهی که مردم رو به سمت دینداری دعوت میداد، حالا میفرماید الله خودش آفریده آدما که مال خودان، مال رهبران که نیستن، مال دیگران و نخبگان و متفکران که نیستن، آنها هم مال خودان، خدا هرچه بخواد خلق میکنه، هر چی بخوادم اختیار میکنه، درش دخل و تصرف میکنه، امر و نهی میکنه، بالا و پایین میبره، خداست و تابع اراده کسی نیست. و میفرماید ما کان لهم الخیارتو، این حق دیگران ندارند، این حق حق خداییه، هیچ کس حق نداره خودش رو به مثل خدا جا بزنه و مردم رو دنبال خودش بکشونه. انسان ها تابع اراده خدا هستند و خدا تابع اراده انسان ها نیست، و الله پاک و منزه بلند مرتبه هست. کسی اگر فکر کنه که یکی دیگر اینجا برای مردم تعیین و تکلیف میکنه و دخل و تصرف میکنه در مال مردم، در جان مردم، در وقت مردم، در امر و نهی برای مردم، کسی فکر کنه که خدا کسی دیگر رو گذاشته، الله پاک و منزه هست و بلند مرتبه هست، از این حرفا که اصلا کسی نیاز داشته باشه که در کنار خدا بیاد و اینجا تعیین و تکلیف کنه. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، و پروردگار تو اون چه که دلهاشون پنهان میکند و اون چه که علنی میسازد رو میداند. حالا انسان ها چی میشه که میرن به این سمت و اون سمت؟ اون رهبران چه میشه که اونجوری مردم رو سمت خودشون میکشونند؟ چه نیتی، چه انگیزه ای، دنبال چه منافعی هستند؟ الله تمام اینها رو میدونه که مردم چطوری، دنبال چی هن، مقصدشون چیه، هدفشون چیه. هر چی که سینه هاشون مخفی میکنه الله میدونه، چه منافع و لذت هایی گیرشون میاد در این دنیا با بینمازی و بیدینی، به چه انگیزه و هدفی. الله همه چیز، چه بگن یعلنون و چه نگن در دلشون مخفی بکنند، الله همه رو میدونه. حالا به ظاهر دم از این که ما انسانهای خوبی هستیم، انسانیت داریم، اذیت کسی نمی کنیم، منتها بیدین هستیم، خدا و قرآن و محمد رو قبول نداریم، یا خدا رو قبول داریم ولی یه خدایی که خودمون میفهمیم، نه خدایی که قرآن و محمد معرفی کرده، و اینجوری خودشون رو دارن به این شکل جلوه میدن جلوی مردم و چیزهای دیگر در دلشون پنهان هست، الله همه رو میفهمه. و هو الله لا اله الا هو و له الحمد فی الاولى والاخره و له الحكم و الیه ترجعون. و اوست الله که هیچ معبودی جز او نیست، حمد و ستایش از آن اوست، در آغاز و پایان، در دنیا و آخرت، و فرمان از آن اوست و به سوی او هم برگردانده می شوید. الله داره معرفی میکنه، اللهی که آفریده، اللهی که میخواد دین رو به بندگانش یاد بده و از بندگانش دینداری میخواد، بندگی میخواد که خودشون رو از بندگی سایر انسانها آزاد بکنن و فقط بنده خدا باشن، نه اون رهبران سیاسی و مذهبی و چیزهای دیگر. این الله چه اللهیه؟ اون الله، الله واقعیه و هو الله. اون الله هیچ معبودی جز او نیست، حق فرمان روایی از آن او هست. تمام تعریفات می فرماید له الحمد، تمام تعریفات و ستایش ها از آن الله، برای الله. همه نقطه ضعف دارن، اون رهبران سیاسی نقطه پر از نقطه ضعف، رهبران مذهبی، اون متفکران، اون نخبگان، اون دانشمندان، اون ایده پردازان، برای ایجاد یک سری مکتبهایی برای بشر جایگزین دین خدا، همشون پر از ضعفن. تنها کسی که لایق تعریف و ستایش هست، هیچ نقصی درش نیست، اللهه. در همه اول و آخر، دنیا و آخرت، الله هیچ ضعفی نداره و تمام دستورات از آن الله، و همه مردم آخر عاقبت به پیش الله برگشت میخورند. حالا این الله و اون مردم، حالا درست بیاندیشید، آیا از کنار این الله به همین سادگی میشه گذشت؟ و آیا بهتر نیست که آدم به این الله اعتماد بکنه و زندگی خودش رو، خوردنی و نوشیدنی و کل زندگیش و کارهاش رو بر اساس دستورات و راهنمایی های این الله تنظیم بکنه؟ آیا بهتر نیست؟
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.